بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بحثی عنوان شد به عنوان ارزش قیاس، و البته این بحث از اونجایی که ابتدا راجع به مفید بودن منطق و اینها بوده است، ولیکن چون قسمت عمده منطق همون قسمت قیاس است، از این جهت ما بحث را منعقد کردیم در اطراف ارزش منطق. و در ضمن گوش دادم شد که تعریف فکر را که معمولا منطقیین اول منطق تعریف فکر میکنن، ما عمدن عقب انداختیم، یعنی مرحوم آیت الله مطهری عمدن عقب انداختن برای اینکه در نظر داشتن که به مناسبت این مسئله ارزش قیاس، فکر که از اعمال مهم ذهنی است، فکر را تعریف کنند و در رابطه با همین هدفی که هست. تعریف فکر، یک فکر یکی از اعمال ذهنی بشر و شگفت انگیزترین اونهاست. ما یه اعمالی رو با دست و پا و اعضا و جوارحمون انجام میدیم، ولی یه اعمالی رو هم با ذهنمون انجام میدیم. فکر جزء اعمال ذهن ماست و به قول ایشون یکی از اعمال ذهنی بشر فکر است، و کنهو چند عمل هست. بله، فکر یکی از اعمال ذهنی بشر و شگفت انگیزترین اونهاست. ذهن اعمال چندی انجام میدهد. ما در اینجا فهرستوار اونها را بیان میکنیم تا عمل فکر کردن روشن شود و تعریف فکر مفهوم مشخصی در ذهن ما بیاید. یک، اول عمل ذهن تصویر پذیری از دنیای خارج است. عرض کنم که حوادثی که پیش میاد از جلو ما عبور میکنه، از جلو موجودات هم عبور میکنه و از جلو در و دیوار هم عبور میکنه، ولی در و دیوار حالت پذیرندگی ندارند، ولی ما در اثر این رابطه‌ای که به وسیله حواسمون با چشممون یا با حس لامسمون یا بو با گوشمون یا دو حس دیگر برقرار میکنیم و یه نقشی میپذیریم، این یکی از اعمال ذهنی ماست. می فرماید ذهن از راه حواس با اشیاء خارجی ارتباط پیدا می کند و صورتها صورتهایی از آنها نزد خود گرد می آورد. حالت ذهن از لحاظ این عمل حالت یک دوربین عکاسی است که صورتها را بر روی یک فیلم منعکس می کنند. فرض کنید ما تا کنون به اصفهان نرفته بودیم و برای اولین بار رفتیم و بناهای تاریخی اونجا را مشاهده کردیم. از مشاهده اونها یک سلسله تصویرها در ذهن ما نقش می‌بندند. ذهن ما در این کار خود صرفاً منفعل است. انفعال مقابل فعل است. فعل یعنی تأثیر، انفعال یعنی اثرپذیری. مثلا شما یه مومی را تو دستتون میگیرید و با انگشتتون روش فشار میده، اون موم به شکل خاصی در میاد. این کار شما فعل است و کار موم انفعال است، اثرپذیری کرده است که در اثر مقابل شدن صورت را به خود گرفته است. حالا البته این در بعد و امر است که ما میگویم اثرپذیری و اینهاست، ولی بنابر تحقیق مطلبی بالاتر از اینها هست. ذهن ما در این کار خود صرفاً منفعل است، یعنی عمل ذهن از این نظر صرفاً قبول و پذیرش است. دوم از راه حواس صورتهایی در حافظه خود گرد آوردیم، ذهن ما بیکار نمی نشیند، یعنی کارش صرفا انبار کردن صورتها نیست، بلکه صورتهای نگهداری شده را به مناسبتهایی از قرارگاه پنهان ذهن به صفحه آشکار خود ظاهر می نماید. مثل که اینجوریست ما با هر چیزی رابطه حسی برقرار کردیم، این صورت در ذهنمون میاد، ولی بعدن که همیشه او وضع نیست که مثلا الان که شما صدا بنده رو می شنوید با حس سامعدون، ولی همیشه که روبرو نیستیم، که یه وقتی بنده ساکت میشم یا پا میشم میرم یا شما پا میشید میرین، ولی اینی که حالا دریافت کرده او رو در یه مثل پستوی ذهن، اگر صحیح باشه در پستوی ذهن داریدش. به جوری نیست که مثلا او وقتی هم که حالا میخواید نماز بخونید داری دست منو میشنوید، نه، یه جوری نیست، مورد توجهتون نیست، اما تو پستوی ذهن داره هست. ولی یه وقتی به ازباب مثلا میخواید رو درس یه مطالعه کرده باشید، وقت مثل که اون حرفای گفته شده رو از اون پستوی ذهن دو مرتبه از پشت ذهن، نمیدونم از جنبه تاریک ذهن میارید در جنبه روشن ذهن. اینم جز کارهای ذهنی ما. ایشون میگه که بلکه صورتهای نگهداری شده را به مناسبتهایی از قرارگاه پنهان ذهن به صفحه آشکار خود ظاهر می نماید. نام این عمل یاداوری است. که حالا در این مقام است که اگر آدم یه ضربه مغزی خورد مثلا و از این که وقت فراموشی حاصل میشه، دیگه وسیله ندارد که اون مطالب را از پنهان ذهن به صفحه آشکار بیارد. این نام این عمل یاداوری است. یاداوری بی حساب نیست. گویی خاطرات ذهن ما حلقه های زنجیر به یک دیگر بسته شده اند. مثلا فرض گیر که شما یه روزی رفته بودید در سوپر، مثلا یه سطل ماست بخرید، اونجا دو تا مشتری بودن، با هم دعواشون شده، سو به هم رد و بد و رد گفتن، پاسدار یا پاسبان اومده جلبشون کرده، سو اینها حق و قضیه قضایار که با هم درک کرده، وقت یه روز دست یه کسی یه سطل ماست بدید، یادتون به سوپر میاد، یادتون به اون صحنه ها همینطور با هم درد میشه، که شاید این باشه که اسمش میذارن تداعی معانی. اینو خوب لطف فرمود. ارتباط معانی در دستگاه ذهن این غیر از ارتباط علی و معلولیه. در وجود خارجی، در خارج از دستگاه ذهن، حرارت با آتش مرتبط است. یه ارتباط بین حرارت و آتش هست که بین مثلا اینجایی که بنده حالا دارم صحبت میکنم، بعضی برادرانم تو محلهای دیگه دارن یه ماموریت مثلا انجام میدن، این دوتا قضیه به هم ارتباط نداره، اما حرارت با آتش با هم ارتباط داره. این ارتباط خارجی هم علیت و معلولیته. بعضی موجودات نسبت به بعضی موجودات علتند و اون معلوله، ولی تو دستگاه ذهن مثلا آدم یاد از علی که کرد معاویه هم تو ذهن میاد، نه هیچون نیست، یاد از امام حسین که کرد شمر هم تو ذهن چطوره میاد، اما این تداعی معانیه. مثلا بسا از این زد آدم منتقل به زد دیگر هم میشه، یه حسابیست که در دستگاه ادراک امور درک شده یه جور پیوند مخصوصی دارن. این پیوند از کجا پیدا میشه؟ مثل که در روانشناسی مطرح است. حالا اجالتا به قول ایشون گفت که ذهن گویی خاطرات ذهن ما مانند حلقه های زنجیر به یک دیگر بسته شدن، یک حلقه که بیرون کشیده می شود پشت سرش حلقه های دیگر و پشت سر آن حلقه دیگر ظاهر می شود و به اصطلاح علماء روانشناسی معانی یک دیگر را تداعی می کند. تداعی از باب به قول ما طلبا از باب تفاعل است، از دعوت است. دعا یدعو یعنی خوندن، وقت به باب تفاعل یعنی یک دیگر را خوندن، من شما را صدا بزنم شما مرا صدا بزنید، این میشه تداعی. از باب تفاعل است. وقت تداعی معانی یعنی معانی ذهنی یک دیگر را صدا میزنن، خبر میکنن. شنیده اید که میگوین هل کلام و یجر رو کلام، سخن از سخن به شکافت. این همون تداعی معانی و تسلسل خواطر است. منتاش معانی به لفظ که در میاریم میگویم هل کلام و یجر رو کلام. گفتن یه واعظی بگفت تو مشهدی خیلی پرحرف بودست، بعضی پرحرف هم بسا جمع منبرش هم بلند کردن، با منبر میذاشتن به یه جای دیگه که هم در حض میده، وقت مثلا میخواست روزه سر امام حسین رو بخونه که خولی اصبهی سر امام حسین برد تو تنو و هم گفت کله پاچه هم گرون شده مثلا حالا حالا بی تنو اجالتا از سر امام حسین منتقل میشه از بدی روزگار که حالا کله پاچه گرون شده. این تداعیه، حالا این مباسی خود برای سلیقه هم داشته باشه بی تناسب. حالا اما همینقدر که او سر است اونم سر است مثلا اینجوری. خب حالا وقتی معانی میاد بزن به لفظم در میاد، وقتی یه بسا میشه که یه قصه دور و درازی میشه به لفظ، علاوه بر صورتگیری و نقش پذیری که صرفا انفعال است و علاوه بر حفظ و گرد آوری از فعالیت هم برخوردار است و اون این است که صور جمع شده را یک طبق یک سلسله قوانین معین که در روانشناسی بیان شده است به یاد ما می آورد. عمل تداعی معانی روی صورت‌های موجود جمع شده صورت می‌گیرد بدون اون که دخل و تصرف و زیادی هم صورت گیرد. اینم یه عمل، عمل دوم. سوم، عمل سوم ذهن تجزیه و ترکیب است. ذهن علاوه بر دو عمل فوق که هم یکی عمل صورت پذیری، دوم صورتها رو حفظ و نگهداری و اینها، و به واسطه بعض صورتها صورت دیگر رو هی جمع کنه. سوم تعمیه ذهن علاوه بر دو عمل فوق یک کار دیگر هم انجام می دهد و اون این که یک صورت خاص را که از خارج گرفته تجزیه می کند، یعنی اون را به چند جزء تقسیم و تحلیل می کند، در صورتی که در خارج به هیچ وجه تجزیه وجود نداشته است. تجزیه های ذهن چند گونه است. گاهی یک صورت را به چند صورت تجزیه می کند و گاهی یک صورت را به چند معنا تجزیه. مثلا یه فرض که ما انسان را سری جدا، دستی جدا، پایی جدا تصور میکنیم، این تجزیه به چند جزء است. ولی یک جور دیگه هست که تجزیه به چند معنا. مثلا تو ذهنمون بالاخره ما انسان اومده، اسب هم اومده، گوسفند هم اومده، این معانی رو تو ذهن پهلوی هم قطار میکنه، میبینیم یه معنا رو همه دارن و اون چیست؟ حیوانن، به قول ما فارسی زبان ها جندارن. بلکه انسان جندارست، هست جندارست، گوسفند هم چطوره؟ جندارست. ولی یه معنا، ولی انسان یه جندار خاصیه که قوه تفکر داره، اسب جندار خاصیه که شیها میکشه، گوسفند جندار خاصیه که نعق داره. حالا به اصطلاح وقتی ذهن ما به واسطه این مقایسات دیدید یه معنای مشترک فهمید، یه معانی مختص فهمید، این هم یه جور تجزیه رو فرمودید که این غیر از تجزیه است که یه کلی را به اجزای تقسیم کردیم، انسان و سر و دست و پا و اینها، ولی یه ماهیتی را به معانی تجزیه کردیم. حالا ببینید میگوید که تجزیه های ذهن چند گونه است. گاهی یک صورت را به چند صورت تجزیه می کند و گاهی یک صورت را به چند معنا تجزیه می کند. تجزیه یک صورت به چند صورت مانند این که یک اندام که دارای مجموعی از اجزا است، ذهن در ظرفیت خود آن اجزا را از یک دیگر جدا میکنند و احیانا چیز دیگری پیوند میزند. یه انسان رو مثلا کله عقل بهش بده، یه انسان این که ممکنه یه نقاشی یه انسان بکشد که تا سینش انسانه ولی بالاترش مثلا به صورت عقل یه جوری باشه، و احیانا با چیز دیگر پیوند میزند. تجزیه به یک صورت به چند معنا مثل اون که خط را میخواهد تعریف کنند. حالا این مثالی که بنده زدم انسان رو میخوایم تعریف کنیم، میگون انسان حیوانیست که قوه تفکر دارد، به اصطلاح حیوان ناطق است. اسب حیوانیست که ساحل است، تحیل دارد، یعنی شیهم این کشد. اینجا مقادره به تعریف از ایجون. حالا ایشون خط، مثلا خط و سطح و حد من و اینا هر دو کمیت هن. میگون خط کمیست که فصل مشترک دارد، یه جزشو میتونیم ابتدای جز دیگر و انتهای جز دیگر، یا خط کمیتی است که فقط از لحاظ طول قابل قسمت است، اما سطح کمیتی است که از لحاظ طول و عرض قابل قسمت است. این همه تحلیل های ذهنیه. میگه که مثل اون که اونجا که خط را میخواهد تعریف کند به کمیت متصله دارای یک بُعد تعریف میکنند، یعنی ماهیت خط را به سه جور تحلیل میکنند: کمیت، اتصال، بُعد واحد. عدد هم کمیت است اما متصل نیست، اما خط کمیتی است متصل و دور. و حال اون که در خارج سه چیز وجود ندارد، و گاهی هم ترکیب میکند، اون هم انواعی داره. یه حالا تجزیه بود، این دو تا بودی، یه عمل ذهن تجزیه بود، تجزیه بر دو گونه بود، یکی تجزیه به اجزا، یکی تجزیه به معانی. ولی گاهی ذهن ترکیب هم میکند، یکی و گاهی هم ترکیب میکند، اون هم انواعی دارد. یک نوع اون این که چند صورت را با یک دیگر پیوند میدهد. معمارا که نقشه میدن گاهی یه امارت رو، اینا شکلای مختلف جاهای دیگه دیدن و به هم تو ذهن میچسبونیم یه امارت به این شکلی، وقتی این نقش رو کاغذی میارن وقت برسه میدن دست بنا و امارت به اون شکل داره میسازه. حالا میگه که یک نوع اون این که چند صورت را با یک دیگر پیوند میدهد، مثل این که اسبی با چهره انسان تصویر میکند، سر و کار فیلسوف با تجزیه و تحلیل و ترکیب معانی است، و سر و کار شاعر یا نقاش با تجزیه و ترکیب صورت ها. مثلا حالا فرض بگیر که توی شعره که اغراق گویی میکنن، گد و سم سطورون در آن پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. گد بس که گرد و غبار شد، هفت طبقه زمین که معروف است و هفت طبقه آسمان، یه طبقه زمین رفت به آسمان و خواستمونو شد هشت و و زمین شد شیش جا. اینا همه دخالت های قوه ذهن در تجزیه و توصیح. هنرمند و شاعر اینا با این جور چیزا سر و کار داره. ها خب چهارم تجرید و تعمیم، عمل دیگر ذهن. بنده چون یه خورده خسته، امشب همقدرمون بحثم باشه.